بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 216 صفحه 14 و الا فلیتحرج قصرا فی زمان ما مسافتا ما فلیتحرج مثلا فی تلک المسافه جسم آخر فیه میل ما و ممانعه. در این فصل هفتم مدعای مصنف این است که جسمی که درش میل طبیعی نیست نمیتواند میل قصری را قبول کند و در نتیجه نمیتواند به حرکت قصری متحرک شود. این مدعاست. دلیلی را بر این مدعا اقامه میکنند که عرض کردن به صورت قیاس خلفه. دلیل به این صورته که ما سه تا جسم فرض میکنیم. یکی عدیم المیل یعنی میل طبیعی ندارد، عدیم المیل یعنی میل طبیعی. دیگری واجد المیل قویاً، سومی واجد المیل ضعیفاً. یعنی صاحب میل قوی و صاحب میل ضعیف. بعد در هر سه این جسم ها حرکت قصری قائل می شویم که محرک این حرکت یک نیرو داشته باشه، یعنی با نیروی واحد بر هر سه جسم حرکت قصری وارد می کنیم. هر کدوم از این جسم ها بعد از ورود این نیروی قصری زمانی حرکت می کنن و بعد از تمام شدن اون زمان چون نیروی قاصر تمام میشه از حرکت باز می مانند و در طول این زمان مسافتی رو هم طی می کنن و حرکتشون هم با سرعت و بطء خاصی همراهه. پس محرک واحدی این سه جسم حرکت میده. این سه جسم در زمانی حرکت میکنند، مسافتی رو طی میکنند و وقت حرکت هم سرعت و بطء خاص دارند. این واضحه، احتیاج به توضیح هم نداشت که هر متحرکی زمانی برای حرکتش هست، متحرکی که حرکتش دائمی نباشد زمانی برای حرکتش هست. اولا مسافتی رو طی می کند، ثانیا حرکتش دارای حالت از سرعت یا بطء است. ثالثا حالا که این مطلب معلوم شد دلیل رو به این صورت شروع می کنیم. اون جسم عدیم المیل رو با همون نیروی قاصر حرکت میده. فرض میکنید که این جسم یک ساعت حرکت کرد و یک کیلومتر هم طی کرد. چون که به نظام قدیم حرف میزنیم یک کیلومتر عوض میکنم، میگم یه فرض سخت میکرد تو قدیم یک کلمت مطرح نبود، فرسخ مطرح یه فرسخ تیز کرد. این فرض البته اشکالی نداره، شما میتونید جور دیگه فرض کنید. ما اینطوری فرض میکنیم، بعد بقیه فرضهامون رو با این فرض اول تطبیق میدیم. ممکنه شما جور دیگه فرض کنید ولی بازم باقی فرضها رو با تطبیق میدیم. حالا چطوری تطبیق میدیم؟ این تطبیق بعداً روشن میشه کامل. الان من دلیل رو بیان میکنم، در باره تطبیقش خیلی توضیح نمیدم، توضیحش خود خواجه اول شرحش میاره، اونجا که رسیدم کامل تر بیان میکنم انشاءالله. پس اینطور شد که جسم عدیم المیل با اون نیروی محرک قصری که برش وارد میشه یک ساعت حرکت میکنه و یک فرسخ هم طی میکنه. الان هم سرعت و بطش هیچ معلوم نیست. چرا؟ چون سرعت و بطش وقتی معلوم میشه که شما این حرکت رو با حرکت دیگه بسنجید. اون وقت میگید سریعه یا بطیه. ولی یک حرکت خودشون نمیشه گفت سریع، نمیشه گفت بطی. خب پس الان دو چیز داریم، یک زمان حرکت، یکی هم مسافت طی شده، یکی زمانی که حرکت درش انجام شده، یکی هم مسافتی که طی شده. سرعت و بطو فعلا نداریم، اگرچه بعدا درست میشه. بعد جسم دومی رو میاریم، چون اون جسم دوم واجد میله و میلش هم میل قویه. وقتی میل داشته باشه مقاومت میکنه تا وقتی این میل باطل بشه. بعدم که باطل شد، طبیعتی که صاحب این میل مقاومت میکنه، یعنی مقاومت میل که باطل شد به همون اندازه طبیعت مقاومت میکنه، چون طبیعت هم سازنده همین میله. بنابراین تا وقتی که میل هست که میل داره مقاومت میکنه، وقتی میل باطل شد طبیعت مقاومت میکنه به همون اندازه. پس در جسم، در این جسمی که واجد میل قویست، ممانعی وجود دارد که این ممانع باعث می شود که این نیروی قاصر زودتر تمام شود. در اون عدیم المیل نیروی قاصر مقاومی نداشت، ممانعی نداشت، ادامه پیدا می کرد. اما در این جسم دوم که نیروی قوی دارد، چون نیروی قوی مقاومت میکند در مقابل نیروی قاصر، ممانعت میکند با نیروی قاصر، قهرن نیروی قاصر زودتر تمام میشه، زودتر از اثر میفته و قهرن حرکتی که این جسم با همون نیروی قصری میکند کمتر از حرکتی، کنتر از حرکتی که اون جسم عدیم المیل داشت. اینجا سرعت و بطش درست میشه. جسم واجد المیل قوی چون داره در مقابل اون نیروی محرک قصری مقاومت میکند، لذا حرکتش کنتر میشود از اون جسم عدیم المیلی که درش مقاومی وجود نداشت. ولی قرار است، این تیکه مهمه، قرار است که این جسم دوم هم همون مسافتی رو طی کند که جسم اول طی کرده، یعنی یک فرسخ. هر دوشون یک فرسخ طی میکنن. دقت کنید، بین اون جسم عدیم المیل و این جسم با میل قوی محرک ها یکی هست، محرک قصری یکی هست، مسافت هم یکی هست. وقتی محرک یکی هست، مسافت یکی هست، زمان باید فرق کنه. محرک یکیست، محرک یکیست، مسافت یکیست، ولی یکی مقاوم دارد یکی مقاوم ندارد. چون یکی مقاوم دارد یکی مقاوم ندارد، زمان باید فرق کنه. یا باید محرک فرق کنه که نکرده، یا باید مسافت فرق کنه که نکرده، یا باید زمان فرق کنه. دیگه چاره نیست، زمان باید فرق کنه. زمانه حرکت این جسم قوی بیش از زمان حرکت اون جسم عدیم المیله، چون این مقاوم داره، کنتر حرکت میکنه، اون مقاوم نداشت، تندتر حرکت میکرد. این چون مقاوم داره، کنتر حرکت میکنه، یک فرسخ رو در زمان طولانی تر طی میکنه. اون چون مقاوم نداشت، تندتر حرکت میکرد، یک فرسخ رو در زمان کوتاه‌تری طی کرد. اون یه ساعته طی کرد، این فرض کنید دو ساعته طی میکنه، این فرض کنید دو ساعته طی میکنه. اینجا هم باید فرض کنید، حالا دو ساعت فرض نکنید، یه چیزی فرض کنید، اشکالی نداره. اینم حالا ما برای اینکه روشن‌تر و راحت‌تر بشه دو ساعت فرض میکنید. پس اینطور شد تا اینجا نتیجه رو، نتیجه بحث رو توجه کنید. عدیم المیل در یک ساعت یک فرسخ طی کرد، واجد المیل القوی در دو ساعت همون یک بسته خطه کرد. هر دو هم محرکشون یکی بود. محرکی که درشون میل قصری ایجاد کرده بود هر دو یک بود، یعنی نیروی واحدی بر هر دو وارد شده. خب تا اینجا مسئله روشن. جسم سومی رو فرض میکنیم که واجد المیل ضعیف هست. واجد المیل ضعیف، میل ضعیف داره. اینم هم همون محرک قصری که بر اون دوتا نیرو وارد کرده بود، بر اینم هم همون محرک نیرو وارد میکنه، چیزی اضافه و کم نمیشه، نیروها مساوی هست. این شروع میکنه به حرکت. این حرکتش باید سریعتر باشد از حرکت جسم دوم، چون جسم دوم میل قوی داشت یا طبیعتش قوی بود، ممانعتش بیشتر بود. این جسم سوم میل ضعیف داره، ممانعتش ضعیف‌تره. چون ممانعتش ضعیف‌تره باید از اون جسم دوم سریع‌تر حرکت کنه. نیرو نیروی واحده، نیروی که وارد شده در این دو تا جسم واحده، ولی یکی مبتلا به مانع سنگینه، یکی مبتلا به مانع ضعیفه. اونی که مبتلا به مانع قویست کنتر حرکت میکنه، اونی که مبتلا به مانع ضعیفه تندتر حرکت میکنه. اما چقدر کنتر و چقدر تندتر؟ زمان رو فرض کنید، زمان رو فرض کنید که همون زمانی است که جسم دوم طی کرده. جسم دوم در دو ساعت یک فرسخ رو طی کرد. حالا الان فرض کنید که این جسم سوم هم دو ساعت میخواد حرکت داشته باشه، بعد از دو ساعت ساکن میشه. زمانش مساوی میشه با زمان جسم دوم، محرکش مساوی با محرک جسم دوم، ولی میلشون فرق میکنه. این فرق میل کجا باید ظاهر بشه؟ در سرعت و بعد باید ظاهر بشه که الان هم توضیح دادیم. پس یکی سریع‌تر میره، یکی بطری‌تر میره. یعنی جسم سوم سریع‌تر میره، جسم دوم کنتر میره. اما جسم سوم که سریع‌تر میره در دو ساعت با سرعت میره، اون جسم دوم در دو ساعت با کندی رفت. پس یه مسافتشون باید فرق کنه. اون داره دو ساعت کند میره یه فرسخ طی میکنه، این دو ساعت تند میره باید بیش از یه فرسخ طی کنه، چون تندتر از اون داره میره، پس مسافتش باید بیشتر باشه. محرکشون یکیست، زمان حرکتشون یکیست، حتما مسافت باید فرق کنه. چون سرعت فرق میکنه، مسافت باید فرق کنه. مسافتش چقدره؟ چقدر طی میکنه؟ میفرمایند که زمان حرکت در جسم دوم با زمان حرکت در جسم اول مقایسه می شود. نسبتشون نسبت دو به یک. نسبت زمان حرکت جسم دوم به زمان حرکت جسم اول نسبت دو به یک. چون جسم دوم دو ساعت حرکت کرد، جسم اول که عدیم المیل بود یک ساعت حرکت کرد، پس نسبت زمان حرکت دوم به زمان حرکت اول نسبت دو به یک. همین نسبت در مسافتی که جسم سوم طی می کند با مسافتی که جسم دوم طی می کند برقرار است. نسبت زمان بین اون دوتا، بین مسافت این دوتا برقرار. یا بفرمایید که نسبت مسافت دوم و سوم مثل نسبت زمان دوم و اول. حالا چرا ما این مسافت ها رو مثل اون زمان ها میگیریم؟ اینو عرض کردم در ابتدای کلام خواجه توضیح مفصل میدیم. فعلا به همین صورت که عرض میکنم قبول کنید، اون ابهامش رو انشالله برطرف میکنیم. چرا ما مسافت ها رو مثل زمان ها گرفتیم؟ چرا جور دیگه عمل نشدیم؟ گفتیم نسبت این دو مسافت مثل نسبت اون دو زمانه. این انشالله بیان میشه. الان من بیانش نمیکنم، چون اگه بخوام بیانش کنم باز باید یه توضیح جدیدی شروع کنم، این توضیحاتی که دارم همه فراموش میشه. اینو میذاریم برای اونجایی که خود خواجه توضیح میده، توضیح خواهیم داد. فعلا همینطوری تعبدا قبولش میکنم. پس نسبت مسافتی که سومی طی کرده به مسافتی که دومی طی کرده مانند نسبت زمانی است که دومی حرکت کرده به زمانی که اولی حرکت کرده. نسبت زمان دومی و اولی نسبت دو به یک بود، پس نسبت مسافت سومی به دومی هم نسبت دو به یک. بنابراین اگر سومی در دو ساعت یک فرسخ طی کرده، اگر دومی در دو ساعت یک فرسخ طی کرده، سومی در دو ساعت دو فرسخ طی میکنه. روشن شد دیگه؟ چه قرار شد در مسافتی که سومی طی میکنه دو برابر مسافت دومی باشه؟ دومی یه فرسخ طی کرده بود، پس سومی که دو برابر با طی کنه دو فرسخ طی میکنه. خب اینطور شد، اولی در یک ساعت یک فرسخ، دومی در دو ساعت یک فرسخ، سومی در دو ساعت دو فرسخ. این خلاصه تصویری است که داشتیم. حالا سومی رو نصف میکنیم، در نصف این زمان چقدر طی میکنه؟ یعنی در دو ساعت دو فرسخ طی میکرد، در نصف دو ساعت که یک ساعته حتما یک فرسخ طی میکنه. در نصف ساعت نصف مسافت طی میکنه، پس در یک ساعت یک فرسخ طی میکنه. اولی چیکار کرد؟ اولی هم در یک ساعت یک فرسخ طی کرد، سومی هم در یک ساعت یک فرسخ طی کرد. پس فرقی بین اولی و سومی نشد. نیروی محرک واحد بود. با همین نیروی محرک واحد اولی در یک ساعت یک فرسخ طی کرد، سومی هم در یک ساعت یک فرسخ طی کرد. با اینکه اولی عدیم المیل بود، دومی واجد میل ضعیف، سومی واجد میل ضعیف بود، لازم است که فرقی بین عدیم المیل و واجد المیل نباشد، یعنی میلی ضعیف میل بیکاره باشد، بی اثر باشد. دو تا متحرک هر دو مقصور، یعنی با حرکت قصدی حرکت کردن، قصدشون هم قصد مساوی بود، نتیجه کارشون هم مساوی شد. معناش اینه که واجد المیل با فاقد المیل مساوی، در حالی که یعنی واجد المیل میلش بی اثر است و این بل وجدان واصله. دو ساعت دو فرسخ، سومی در دو ساعت دو فرسخ طی میکنه. بعد سومی میگیم در نصف دو ساعت چقدر طی میکنه؟ در نصف دو ساعت که یک ساعته یک فرسخ طی میکنه. وقت سومی با اولی مساوی میشه. دومی رو ما همینجوری آوردیمش ازش استفاده کنیم، ولی باش کاری نداریم. ما میخوام سومی و اولی رو با هم مقایسه کنیم و ببینیم خطا کردیم. محضور رو میخوام در یک اولی و سومی پیاده کنیم، دومی رو واسطه قرار بدیم برای این که حرفمون رو کامل کنیم. ولی دومی در بحث ما فعلا در این آخر بحث نقش نداره، در وسط ها نقش داشت. اولی در یک ساعت یک فرسخ طی کرد، سومی هم در دو ساعت دو فرسخ، در نصف دو ساعت نصف دو فرسخ، یعنی در یک ساعت یک فرسخ. سومی شد برابر اولی. نه چهار بودیم این کار رو بکنیم، میل داشت نداشت، مقاوم داشت نداشت، نمه توضیح دادم. خب ما اگه اونجوری بکنیم به نتیجه نمیسیم، ما میخوام اینطوری وارد بشیم. مگه این تو که برای شما غلطه؟ خیلی خب ما میخوام اینطوری برای بشیم تا به خطا برسیم. اونجور بریم یه جور دیگه میشه، اونم یه کار اونم درستش میکنه، منتها دیگه حالا اونم درست میشه. بالاخره شما نمیتونید میلا رو ندیده بگیرید، یه جا باید فرق بذارید. حالا بذارید این تموم بشه، بذارید این تموم بشه و سراغ اونم میام ثابت میکنیم که اونم خراب. نه یکی تموم بکنیم و بذارید سراغ یکی دیگه، حالا قاطی بشه که نمیشه. معلوم میخواستم مثال عوض کنم، عوضش هم میکنم که شما متوجه باشید که بحث ما به مثال مرتبط نیست، مطلب یه مطلب کلیه. مثال هم عوض به شما فهمیده. بله، میل در ضعیف و میل نادیده گرفته میشه، محضور این شد. خلاصه مطلب دوباره هم ایست تیکه بگم چون اشکال شده خود به هم ریخت. خلاصه مطلب عرض کنم، لازم آمد در این فرضی که ما کردیم که عدیم المیل که جسم اولمون بود در یک ساعت یک فرد سخته کند، ضعیف المیل هم در یک ساعت یک فرد سخته کند. پس عدیم المیل با ضعیف المیل مساوی شد. معناش اینه که میل ضعیف ندیده گرفته شده و این واضح هست که میل ضعیف رو نمیتوان ندیده گرفت. بالاخره یه موجودیست، نباید ندیده گرفته بشه. پس ما به محضور برخورد کردیم. این محضور از کجا پیش آمد؟ از اون فرض عدیم المیل. قوی المیل، ضعیف المیل هیچ کدوم مشکلی ندارن. اون قوی المیل در دو ساعت یک فرد سخته کرده، باید هم اینطور باشه. ضعیف المیل در دو ساعت دو فرد سخته کرده، اینم باید اینطور باشه. اون عدیم المیل مشکل درست کرده. تساوی که درست شد به خاطر فرض اون عدیم المیل بود. پس عدیم المیل باطله، عدیم المیل باطله. و ما جسمی که عدیم المیل باشد و میل قصری قبول کند و به حرکت قصری متحرک شود نداریم. اگر داشته باشیم در یه همچین مواردی به مشکل میخوریم. میل ضعیف رو که نمیتونیم برداریم چون میل ضعیف هست، میل قبیل هم که نمیتونیم برداریم اونم هست. پس باید عدیم المیل رو برداریم. در این مشکلی که پیدا کردیم ببینیم مشکل رو به کدوم یکی از این سه جسم نسبت بدیم. بالاخره الان ما مشکل افتادیم. مشکل اینه که لازم میاد عدیم المیل با ضعیف المیل مساوی باشه، یا به تعبیر دیگه لازم میاد که میل ضعیف ندیده گرفته بشه. این مشکل ماست. این مشکل از کجا پیش اومده؟ کدوم یکی از این سه تا جسم مقصره؟ ضعیف المیل که نمیشه مشکل گرفت چون بالاخره هست. قوی المیل هم همینطور باید مشکل تمام به گردن عدیم المیل بیفته. پس عدیم المیل مشکل درست کرد. اگر او رو برداریم و این تصویری رو که ما کردیم بخوام در ضعیف المیل و قوی المیل اجرا کنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. عدیم المیل رو برداریم، مشکل پیش نمیاد. پس معلوم میشه که به وجود آورنده مشکل عدیم المیل است. پس وجود خود عدیم المیل مشکل است. هر چیزی که مستلزم محال شود خودش محال است. پس عدیم المیلی که میل قصری قبول کند محال است. یعنی اگر جسمی میل قصری قبول می کند باید عدیم المیل نباشد، باید میل ضعیف یا قوی داشته باشد. این خلاصه استدلال. یعنی فرض عوض کنیم شما فکر میکنید عوض میشه؟ نه، نسبت سنجی که میکنیم به اختیار ما نیست. به اختیار نه، اون اولی فرض بود. اولی فرض بود بقیه دیگه باید در اختیار ما نباشه. اگه فرض رو عوض کنید میبینید که بازم همین محدود هست. البته شما ممکن یه وقت بگید ما زمانها رو نمیسنجیم، مسافتها رو یکی نمیگیریم، یه فرضای دیگه میکنیم، اون فرض رو ما کار نداریم. ممکنه شما فرضای دیگه بکنید به محضور بیفتید، یا ممکنه فرضای دیگه نکنید به محضور نیفتید. فرضای دیگه بکنید به محضور نیفتید، اونو ما کار نداریم. این فرض که الان ما داریم میکنیم فرضیست مجاز و در این حال مبتلا به محضور. همین یک فرض اگر ما رو به محضور مبتلا کنه کافیه. حالا فرضای دیگه میخواد مبتلا بکنه یا نکنه، همین یه فرض ما رو مبتلا کنه کافیه. ما یه جا گرفتار بشیم باید میفهمیم که اشکالی تو کارمونه. یه جا گرفتار بشیم تو همین فرضی که ما کردیم، بالاخره گرفتار شدیم، به همین بر ما کافیه. فرض که میکنیم عرض میکنیم، یعنی در هر سه ما محرک ها یکی گرفتیم، در اولی و دومی مسافت ها رو یکی گرفتیم، در اولی و دومی مسافت ها رو یکی گرفتیم، در دومی و سومی زمان ها رو یکی گرفتیم. حالا اگر یکی میگه نه من میخوام مسافت ها رو در اولی و سومی یکی بگیرم، یا محرک ها رو مختلف بگیرم که فرض اینجوری میخواد عوض کنه، این عرض میکنم اگه عوض بشه شاید اون محضور برخورد نکنه، ولی برخورد هم نشد چون این فرض معلوم به محضور میفته. فرض صحیح و محضور داره، یعنی فرضی که میتوانیم انجامش بدیم و محضور میفته، معلوم میشه یه جوش ایراد داره. ما همین فرض رو مثلا میکنیم جواب میدیم، به نتیجه میرسیم. فرض دیگر کار نداریم، شاید تو فرض دیگر به محضور برخورد کنیم. یه وقت میخواد در فرض شما عدد رو عوض کنید، ما عوض میکنیم. عدد رو اگه بخواد عوض کنید عوض میکنیم، هیچ چیزی عوض نمیشه. اما یه وقت مسافت رو میخواد عوض کنید، زمان رو میخواد عوض کنید، محرک رو میخواد عوض کنید، این اصلا یه فرض دیگه میشه، از بحث ما بیرون میره. ما دنبال اون فرض رو نمیزیم، همین فرض خودمون رو تعقیب میکنیم. اما تو این فرض خودمون عددا رو یه چیزی گفتیم، حالا بخواد عوضش کنید عوض میکنیم، میبینید حکم یکی. الان من عددا رو عوض میکنم، فرض همین فرضه که محرک در هر سه یکیست، مسافت در اولی و دومی یکیست، زمان در سومی و دومی یکیست، با این فرض جلو میریم. ولی عددا رو عوض میکنیم هیچی عوض نمیشه، محضوری که پیدا میشه همونه. حالا من عدد عوض میکنم. جسم اول در یک ساعت یک فرسخ طی کرد، جسم دوم در جسم دوم بفرمایید در چهار ساعت یک فرسخ طی کرد، ولی مسافت باید واحد باشه. اکرم در این فرضی که ما میکنیم محرک ها یکی هست، در هر سه مسافت در یک و دو یکیست، زمان در دو و سه یکیست. اینو نباید عوض کنیم، عددها رو عوض کنیم، فقط عددها رو عوض کنیم. اینطور شد که جسم اول که علی ملمیل هست، جسم اول که علی ملمیل هست در یک ساعت یک فرسخ، جسم دوم که قوی گلمیل است در چهار ساعت یک فرسخ، جسم سوم که ضعیف المیل است، جسم سوم که ضعیف المیل است قرار شد که نسبت مسافتش به مسافت دومی مانند نسبت زمان دومی باشد به زمان اولی. زمان دومی چهار بود، زمان اولی یک بود، نسبت چهار به یک داریم، پس نسبت مسافت سومی و دومی هم چهار به یکه. یعنی دومی یک فرسخ طی کرد در ظرف چهار ساعت، این سومی در ظرف چهار ساعت چهار فرسخ طی کرد. بیدین تموم بشه. عرض کردم در کلام خاطر میگه مهمه بعدا میگه، الان بگم وقت تمام میشه نمیتونیم همینی که گفتیم بخونیم. شما نه فرضشو قبول کنید، فردا مثلا استفاده میکنید دیگه، عجله میکنید، بعد باعث میشه که اینا خونده نشه. بیان میکنم که چرا نسبت مسافت دو و سه رو مانند نسبت زمان دو و سه میگیری. شما اشکالتون اینو دیگه. خب اینو بعدم بگم. حالا نه ترسید بعدم میاد. یعنی ترسم زلیل عقلی نداشته باشین ان شاء الله بعدم بیانش میاد. معلوم میشه خبری نیست. معلوم میشه مشکل نیست. اگه مشکل بود این وقت اشکال کن. بله. پس اینطور شد که اولی شد در یک ساعت یک فرسخ، دومی در چهار ساعت یک فرسخ، سومی در چهار ساعت چهار فرسخ. خب اگر در سومی در چهار ساعت چهار فرسخ، در یک چهارم چهار ساعت یک چهارم یک چهار فرسخ، یعنی در یک ساعت یک فرسخ تقسیم کنه. دوباره هم مشکل پیش آمد که سومی با اولی شد برابر. اولی یک در یک ساعت یک فرسخ، سومی که در چهار ساعت چهار فرسخ طی کرد در یک ساعت یک فرسخ طی کرد. درست مثل اولی. دوباره محسوب می شود. عدد رو عوض کنید چی عوض نمیشه. فقط فرض رو عوض نکنید. فرضی که کردیم عوض نکنید. در این فرضی که کردیم محرک در هر سه تا یکی بود، مسافت در یک و دو یکی بود، زمان در دو و سه یکی بود. حالا چرا اینطوری فرض میکنیم بعدم بیان میشه، اما این فرض رو عوض نکنیم. فرض رو عوض میکنیم ممکنه یه مسئله دیگه پیش بیاد. بالاخره این فرضی که ما کردیم یه فرضیه که فرضش اشکال نداره، ولی وقتی وارد عمل شدیم به اشکال افتاد. عدد هم عوض کردیم حل نکرد در ما مشکل رو، مشکل باقی موند. وقتی چه میکنیم اینجا میگیم که بالاخره یکی از این سه تا متحرکی که درست کردیم باطل بوده. ضعیف المیل نمیتونیم باطل کنیم، قوی المیل نمیتونیم باطل کنیم، ناصر عدیم المیل باطل میکنیم. فسبته که عدیم المیلی که حرکت قصری قبول کند نداریم به هوا المطلوب. نتیجه دلیل ما. حالا این دلیل البته هنوز تو دلتون یه چیزایی هست کامل نشده، انشالله فرده کامل نشده. فرده که کامل نشده، اگر فرده کامل نشده اون وقت کار کنیم. فعلا با تعبد، با تعبد قبول کنید همون قسمت هایی که هر کردم تعبدیه، بقیهش نه، بقیهش اگه اشکال دارید بگید. فقط همین که چرا ما وزان مسافت دو و سه رو به وزان زمان دو و یک میگیریم، همینش فقط مشکل داره، ولی بقیهش حله. همین رو چیش باید اثبات کنیم، چی نیش باید اثبات کنیم. خب الان عبارت توجه کنید، صفحه 216 است، این صفحه 14 هم. و الا فلیتحرک، و الا یعنی اگر جسم عدیم المیل بخواهد میل قصری رو قبول کند و با به حرکت قصری متحرک شود و این امر جایز باشد، فلیتحرک قصرن فی زمان ما مسافت ما، یعنی فلیتحرک اون جسم عدیم المیل قصدن، یعنی به حرکت قصری فی زمان ما که ما گفتیم یک ساعت، مسافت ما گفتیم یک فرسخ. ولیتحرک مثلا فی تلک المسافه جسم آخر فیه میل ما و ما مانه اتون حرکت کند، مثلا فی ترک المسافه. این مثلا نشون میده که این مسافت دومی هم فرضیه. در ترک المسافه، ترک المسافه هم یه فرسخ بود. یتحرک جسم آخر، جسم دیگری، یعنی جسم دوم که فیه میل ما، درش میلی هست و بعدا معلوم میشه میل قوی هست، این جسم قوی المیله. فیه میل ما و ممانعتون، میل درش هست و ممانعت هست. ممانعتش عرض کردم از طریق طبیعتشه، چون میلش قویه طبیعت هم قویه، ممانعت هم قویه. فبینون، فتبینه درست نیست، فبینون انهو یتحرک، یحرکوها درست نیست، فبینون انهو یتحرک فی زمان اطول. روشن است، بیان این روشن است انهو این جسم دوم حرکت میکند در زمان طولانی تر. چرا؟ چون مقاوم دارد. اون اولی مقاوم نداشت، مسافت ها یکسانه، هر دو توی یه فرسخ میخوان حرکت کنن. اولی چون مقاوم نداره تندتر میره، دومی چون مقاوم داره کندتر میره. این مسافت رو اولی تندتر طی میکنه پس زمانش کمتره، اما این دومی کندتر طی میکنه پس زمانش بیشتره. پس حتما این دومی زمان طی مسافتش طولانی تر است از زمان طی مسافت اولی. لذا میفهمد سبین انه که این دومی یتحرک فی زمان اسفل. خب این طبیعه باید ولیکن این جسم سومه. ولیکن میلون از اف منزال کل میل، یعنی ولیکن یعنی باید فرض کنیم جسم سومی رو که میل از اف منزال کل میل داره، یعنی از اف از میل دوم، چون جسم اول که میل اصلا نداشت، جسم دوم میل داشت، این جسم سوم هم میل داره منتها میلی از اف از جسم دوم. که یک تقی این جسم سوم یا این میل سوم فی مثل ذالک از زمان، مثل ذالک از زمان یعنی زمان جسم دوم که دو ساعت بود، زمان جسم دوم که دو ساعت بود. یک تقی در مثل این زمان دوم ان ذالک المحرک، از همون محرکی که جسم اول و به جسم دوم حرکت داشت، که محرک ها باید یکی باشد در هسته. یک تقی در مثل اون زمان جسم دوم که دو ساعت بود، از همون محرکی که جسم اول دوم حرکت داد، یک تقی مسافتن، مسافتی رو اختزا میکنه، یعنی حرکتش رو در مسافتی انجام میده که نسبت این مسافت سومی به مسافت اولا، به مسافت اولا، مسافت اولا فرق نمی کنه، مسافت جسم دوم بگیرید به مسافت جسم اول بگیرید، چون مسافت جسم دوم و اول یکی بود، چون مسافت یکی بود فرق نمی کنه. مسافت اولا یعنی همون یه فرسخ، چون مسافت جسم اول یا مسافت جسم دوم بود، چون بین اون دوتا مسافت فرق نبود، فرق نمی کنه شما مسافت اولا رو هر کدوم از اون دوتا گرفتید. جسم سوم اختزا می کند مسافتی رو که نسبت این مسافت جسم سوم به مسافت اولا که یه فرسخ بود، نسبت تو زمانی، زمان غلطه، زمانی زل میل الاول و عدیم المیل، زمانی تون دو تا زمانه داریم با هم مقایسه میکنیم، نسبت مسافت سوم به مسافت دو و یک مانند نسبت دو زمان زل میل الاول و عدیم المیل است. زل میل الاول یعنی جسم دوم، زل میل الاول یعنی دو تا زل میل داشته دیگه، یکی سومی بود یکی دومی بود، دومی زل میل اوله، سومی زل میل ثانیه، اولی که اصلا میل نداشت. نسبت زل میل الاول یعنی جسم دوم و عدیم المیل یعنی جسم اول. جسم دوم زمانش چقدر بود؟ دو بود. جسم اول زمانش چقدر بود؟ یک بود. پس نسبت مسافات هم نسبت دو به یکه. بنابراین مسافتی رو که جسم سوم طی میکند دو فرسخه، در حالی که جسم اول و دوم مسافتشون یک بود، این جسم سوم مسافتش دو. خب حالا که اینطور شد، جسم سوم در دو ساعت دو فرسخ طی کرد، اگر ساعتش رو به اندازه ساعت جسم اول کنیم چه مسافتی طی میکنه؟ ساعت جسم اول چقدر بود؟ یک بود. حالا ساعت جسم سوم رو مثل ساعت جسم اول کنید، یعنی همونطور که اون یک ساعت طی کرده اینم یک ساعت طی میکنه. خب اون یک ساعت یه فرسخ طی کرد، این چی؟ اینم یک، این دو ساعت دو فرسخ طی کرده بود، یک ساعت یک فرسخ طی میکنه. پس جسم سوم هم در زمانی مانند زمان جسم اول مسافتی رو طی میکنه مانند مسافت جسم اول. و فیکونو این جسم سوم، زمیرا توجه کنید، فیکونو این جسم سوم در مثل زمان عدیم المیل، یعنی در یک ساعت، یتحرک بالقصر، حرکت میکند مثل مسافت اون عدیم المیل. یعنی این ضعیف المیل در مثل، در زمانی مثل زمان عدیم المیل حرکت میکند مسافتی را مثل مسافت عدیم الملل، یعنی در یک ساعت یک فرسخته میکنه، اون وقت فتکونو حرکتا مقصورین، دو حرکت مقصوره داریم که یکی زیمومان انفی، یکی غیر زیمومان انفی. یکی اونیست که ممانعی در اون حرکت بله در اون مقصور باشد، دیگری طوریست که ممانعی در اون مقصور نیست، یعنی یکی صاحب ممانع یکی صاحب ممانع نیست. تکون و حرکت ها مقصورین متساویت الاحوال فی سرعت و البعد، لازم میاد که دو حرکت مقصوره حالتشون در سرعت و بعد یکسان باشد، یعنی هر دو سرعتشون یکی باشه بعدشون یکی باشه، زیرا که میبینیم هر دو در یک ساعت یک فرسخ طی کردن. و قهرن نتیجه این میشه که عدیم المیل با ضعیف المیل از نظر سرعت و بعد برابر شده، یعنی ضعیف المیل که انه عدیم المیل است، یعنی اون میل ضعیفش ندیده گرفته شده. و هذا محالون، این محال بودن از کجا پیش آمد؟ یا از فرض جسم سوم، یا از فرض جسم اول، یا از فرض جسم دوم. دو و سه که فرضشون اشکال نداره، پس اشکال حتما مربوط به فرض اوله، یعنی عدیم المیل مشکل داره، پس اشکال مال عدیم المیله. قائل می شویم به این که عدیم المیل نمی تواند حرکت قصری کند، اگر هر عدیم المیلی داشته باشیم، چون اگر بخواد حرکت قصری کند، حرکت قصریش مساوی می شود و حرکت قصری ضعیف المیل، و به مشکل می افتیم. برای اینکه این اشکال پیش نیاد، معتقد میشیم که عدیم المیل نمیتواند حرکت قصری قبول کند و هو المطلوب. پس چیزی که میل طبیعی نداشت، میل قصری پیدا نخواهد کرد، و در نتیجه حرکت قصری به حرکت قصری متحرش نخواهد شد.